أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. لعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك، بمنك وفضلك. با توجه به فرصت اندک و نکاتی رو که یادداشت کردم، یه تعدادش رو بدون توضیح فقط میخونم و مواردی که لازم باشه رو توضیح میدم و جهت تحریف بودنش رو. نمونه هایی از تحریف رو خوندیم، 5-6 مورد رو خوندیم. مورد بعدی اینه، یکی از تحریف هایی که در کربلا اتفاق افتاده اینه که امام حسین علیه السلام اون اسب مخصوصی که داشتن اسب پیامبر بوده است که عامه مردم بهش میگن ذوالجناح. اولا سند ندارن، ثانیا امتیازی برای امام حسین نیست، ثالثا معقول نیست. درسته که گفتن که در برخی از موارد در تاریخ اتفاق افتاده که اسب 40 و 45 سالم بوده، ولی اسبا به طور معمول 25 ساله هستن. حالا اگر 2 سال 5 سال بیشتر باشه، اما دیگه اسبی که نزدیک 60 سال عمرش باشه، حداقلش اینه که اگه بر فرض این که وجود داشته باشه، یه پیر اسبیست که به درد عاشورا نمیخوره و به درد امام حسین نمیخوره. علاوه بر این که خدمتتون عرض کردم که امتیازی نیست، مکرر در جاهای مختلف عرض کردم که ائمه معصومین علیهم السلام این حقند، این حقیقتند، این نورند. در نتیجه باید اشیا را، گزاره ها را، سخنان را با اونها مقایسه کنیم. بنابراین هر اسبی که امام حسین سوار بشوند امتیازی بر اون اسب خواهد بود، نه اینکه یه اسبی رو چون پیامبر سوار شده است امتیازی برای امام حسین به حساب بیاید. حقیقت واحدی هستند که از این جهات تفاوتی با هم دیگر ندارند. نمونه بعدی که باز بدون توضیح رد میشم، فقط به یک اشاره، اون اینه که در نقل ها در مقاتل اومده که در یک روز امام سجاد علیه السلام دو بار از گریه بیهوش شد و ابو حمزه سمالی به او تسلیت داد و نصیحتش کرد که خب دنیا دار و گذر است، اینقدر هستن که مصیبت دیدن، گرفتاری دیدن، که شما دیگه خیلی سخت گرفتی. این گونه نقل ها در شأن خاندان پیامبر، به ویژه کسانی که امام هستند، امامان از جهتی یعنی افضل از انبیا هستند، علاوه بر این جامعه جمیع کمالات وجودی هستند. اون وقت اگر قرار باشه که نصیحتی باشه، امام سجاد علیه السلام همه عالم رو باید نصیحت کند. اگر قراره که تذکر بده، امام سجاد باید تذکر بده. تذکر به امام معصوم خلاف عقل است، خلاف فهم است، خلاف رتبه و شأن اونهاست. بله، نمیگیم که امام سجاد علیه السلام گریه نمی کردن، 25 سال گریه کردن. نمیگیم بیهوش نشدن. بیهوشی پیامبر، امام با بیهوشی در بقیه مردم هم تفاوت دارن. اینم اضافه کنم خدمتتون که امام و پیامبر علیه السلام اگر بیهوشم بشون، به معنای سلب عقل و سلب قوای ادراکی نیست. یعنی اینگونه نیست که وقتی بیهوش شدن مثل یه آدم معمولی که بیهوش بشن، وقتی بیدار شدن میگن در این مدت چه اتفاقی افتاد. بیهوشی اونها اینم به خاطر احاطه نفسانیشون بر بدنشون هست، ارتباط به مرتبه قلب و روحشون هم ندارد. کسی که نفسش بر بدنش احاطه داشته باشد، حتی این لازم نیست که امام معصوم باشه، که در درجات پایین تر آدم متقی خوبی باشد، اهل سلوک باشد، اهل معرفت هم باشد، این میتواند ضمن این که خوابه از همه اون چرا که اطرافش میگذره مطلع باشد. بنابراین این تعبیر که حضرت بیهوش شدن، توجه داشته باشیم بیهوشی مثل بقیه مردم نیست. یا اگر در برخی از نقل ها اومده است که حضرت زینب سلام الله علیها قش کردن از این نوع معمولی نیست، یعنی مثل عامه مردم نیستن که وقتی قش کردن قوای ادراکیشون تعطیل میشه و از بیرون از خودشون خبر ندارن، از این سنخ نیست. نمونه دیگری رو که توضیح نمیدم، عروسی حضرت قاسم علیه السلام هست در روز عاشورا. روز عاشورا که نماز ظهر رو چنان با عجله خوندن و با این که با عجله خوندن، سریع خوندن، دو رکعتی خوندن، حداقل تعدادی حداقل دو نفر، حداقل دو نفر به شهادت رسیدن برای دفاع از امام حسین، این هم همچین روزی با فرصت زیادی رو که امام حسین علیه السلام داشته در مدینه فرصت داشته، بین راه مدینه تا مکه فرصت داشته، درون مکه فرصت داشته، بر فرض این که بگیم ازدواج لازم بوده، در صورتی که لازم نبوده که، حضرت قاسم علیه السلام به تکلیف نرسیده اند. بنابراین این تعبیرهایی که گفته می شود که روز عاشورا و بعد هم عروسی کردن و بعد هم شعر خوندن و بعد، اینا تعبیرهایی است که مال عوام از گویندگان و نویسندگان هست. همچنین مشابهش که باز اونم همینجور هست، یکی از نقلهایی رو که مربوط به قبل از عاشوراست و قبل از کربلاست نقل میکنن، داستان و قصه آب آوردن حضرت عباس علیه السلام در کودکی است که میگن امام حسین علیه السلام در مسجد نشسته بود، امیرالمومنین داشتن خطبه میخوندن، امام حسین گفت بابا من آب میخوام، تشنه هستم، و حالا یا امیرالمومنین سفارش کرد فرمود به حضرت عباس، یا نه خودش رفته آب آورده، برداشته آورده. بعد هم دیگه شاخ بالش خیلی زیاده که آب آورده بود، از اون کاسه آب میریخ، لباساش خیس شده بود، چنین چنان، اینا رو کار نداریم. مهم اینه که ولادت امام حسین علیه السلام سال 4 هجری است و ولادت حضرت ابوالفضل عباس سال 26 هجری، بنابراین 22 سال تفاوت سنی دارن. امام حسین وقتی که حضرت ابوالفضل احتمالاً 4 ساله، 5 ساله، 6 ساله است که رفته آب بیاره، امام حسین 28 سالشه. این یک. دوم این که یک جوان 28 ساله‌ای بگه که من آب میخوام، اونم از پدرش تقاضا آب کنه، اونم یک کودک 5 6 ساله بره آب بیاره، این یک. دومیش اینه که برخی از علما همین رو گفتن، مرحوم محدث نوری میگه خطبه های امام علی علیه السلام در زمان خلافتش بوده، یعنی در همین دوره 35 تا 40 که حضرت خطبه خونده، این خطبه هایی که در نهج البلاغه اومده، این بخشی از خطبه های امیرالمومنین هست. تمام سخنان امیرالمومنین سید رضی یک جا جمع نکرده، در روایات دیگر، آثار دیگر هست. سید رضی نظرش این بود که بهترین، فصیح‌ترین، بلیغ‌ترین سخنان امیرالمومنین رو جمع کنه و این کار رو انجام داده شده. نهج البلاغه، نهج البلاغه از اسمش هم پیداست، یعنی نهایت بلاغت، راه بلاغته، ولی هر کی میخواد سخن گفتن رو یاد بگیره باید نهج البلاغه رو بخونه. بسیاری از علمای بزرگ، از منبری ها، از سخنران ها، از اهل سنت و شیعه بودن، که البته عرب ها دیگه بودن، که بهشون گفتن که شما این همه فصاحت و بلاغت رو از کجا آوردین؟ عرب ها اینجوری صحبت نمیکنن. بدون استثناء همشون گفتن که ما تعدادی از خطبه های نهج البلاغه رو حفظ کردیم، برخی گفتن 20 تا، برخی گفتن 30 تا، برخی تا 80 تا خطبه هم آوردن که ما این خطبه رو که یاد گرفتیم، سخن گفتن دیگه از زبونمون جاری شده. اینا همه مربوط به همین 5 سال هست. حالا چه خطبه‌ای که در کوفه ارائه می‌کردن، چه خطبه‌هایی رو که در مسیر جنگ‌ها، در میدان‌های جنگ، در نامه‌هایی رو کاوردن، کلمات قصاری کاوردن، مجموع بالاخره میگه که خطبه های امام علی علیه السلام در دوران خلافتی، یعنی سال 35 تا سال 40. خب طبعا در سال 35 تا سال 40 امام حسین سال 4 اگر متولد شده باشه، بین 31 32 سال تا 36 سالشه. این تعبیرها رو که همه جا هم میخونن، از بس خوندن دیگه همه تلقی و قبول کردن، نه فقط اصل ندارد و ریشه ندارد، سند ندارد، بلکه معقول هم نیست. اینم یکی. نمونه دیگر رو که اینو در قسمت بعدی شرح میدم، یکی از داستانهایی رو که معمولا در منبرها نقل میکنن و همچنین در روزه ها نقل میکنن، اینا در مقاتل اومده، در کتاب ها اومده، قصه راهزنی است که اومده بود کاروان زائران امام حسین علیه السلام را غارت کنه، ولی دید که نیومدن، هنوز فاصله دارن تا بیان، کنار خیابون دراز کشید، خوابید، خوابش برد. بعد از اینکه از خواب بیدار شد، دید بله رفتن این بندگان خدا، این کاروان بول کردن. حالا همونجا خوابیده بوده، تو خواب دیده یا بعدن خواب دیده، خیلی مهم نیست. خواب میبینه روز قیامت شده است، در روز قیامت همه حساب کتاب ها رو دارن بررسی میکنن، به این راهزن رسید. خب چیزی نداشته که مثلا نامی اعمالی داشته باشد، بنابراین گفتم ببرینش جهنم. وقتی داشته میبرن میبردم برای جهنم، به حسب نقل ها خدای متعال فرمود که کجا میبرید این بنده ما را؟ این از محبان امام حسین هست. گفت این کجاش محب بوده؟ این زائران امام حسین رو داشته لختشون میکرده. گفتم درست، حالا از علاقمندان اگر نیست، وقتی این کاروان زائران امام حسین که داشته عبور میکرده، غبار پای اینها بر بدن این نشسته، خب اصلا نمیشه که، مگه میشه غبار پای زائران امام حسین به جهنم برود؟ خب الان این فکرم نکردن که خالی این غبار رفت اینجا شستشوش بدن، غبار اینجا اونو خود چه ببرنش، کاری نداره که. یا اینکه در لباس اصلا همه خیال میکنن که اولا یه راهزن، ثانیا خواب دیده، خواب آدم حسابی ناحسابی در میاد، اون وقت یه راهزنی خوابی دیده چیزی رو. علاوه بر همه اینها که خیال میکنن که این همینجور با لباساش میبرنش اونجا در عالم دیگر که لباساش گرد و غبار پای زائر امام حسین رو داشته و انگار که هیچ راهی نیست، اما شرحش رو در این بخش که در بخش دیگری که تحریف در اهداف عزاداری هست اونجا خدمتتون عرض میکنم که شفاعت امام حسین اعم است از بقیه ائمه علیهم السلام از جهات متعدد. یه جهتش اینه که شفاعت ائمه علیهم السلام مستلزم قابلیتی است، این قابلیت یا از طریق عقل به دست میاد یا از طریق محبت‌های همراه با پیروی، همراه با بندگی، همراه با تسلیم بودن. اما در امام حسین علیه السلام یه مصیبتی به نون حضرت اتفاق افتاده که عواطف برای پیدایش این محبت کمک می کنند. روزه امام حسین علیه السلام جان رو می سوزاند، دل رو می سوزاند، بنابراین استعداد و قابلیت شفاعت رو فراهم می کند. برای این که آدم مورد شفاعت قرار بگیرد، یا باید محب خدا و اولیاء خدا باشد، یا باید بنده خدا باشد، یا بالاخره باید تسلیمی در درگاه خدای متعال باشد. خب اینا همه راه های مختلفه، اما در مورد امام حسین علاوه بر این راه یکی دیگر هم هست و اینه که کیه که مصیبت امام حسین رو بشنوه و متأثر نشه، حداقل متأثر نشه. وقتی متأثر که شد، یعنی نفسش، روحش آمادگی دریافت عنایات و الطاف خدای متعال به نام شفاعت را پیدا میکنه. خب از این جهت امام حسین استثناست. اما استثناء بودن امام حسین به این معنا نیست که حالا که اینجوره کسی نمازم نخون خیالش راحت باشه. این شرحش رو بعد عرض میکنم خدمتتون. مورد بعدی که جزء تحریف هاست و باز در کتاب ها اومده و مکرر میخونن، حکایت رفتن حضرت زینب سلام الله علیها به دنبال برادر و گفتن مهلا مهلا یبن الزهرا، عجله نکن، صبر کن، کجا با این عجله میری؟ و بعد از این که امام حسین توقف کردن و حضرت زینب سلام الله علیها به او که رسیدن فرمود که خب چه کار داری؟ گفت یک وصیتی از مادرم دارم. خب اولا سند ندارد، این همین اولناش کفایت میکنه، اما ثانیاً شما حضرت زهرا سلام الله علیها رو چجوری تصور میکنید که سفارش کرده است که قبل از این که امام حسین به شهادت برسه زیر گلویش رو ببوس؟ خب درسته که این برای اهمیت قائل شدن برای امام حسین علیه السلام، خون امام حسین، گلوی امام حسین، اینو همه سر جای خودش، اما اینکه یک مادری، اونم مادری که نسبت به همه انسان‌ها نه فقط برتری دارد، نه فقط جامعیت کمال دارد، بلکه محیط بر عالم هستی است، تالی تل به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است، و اگر اراده خدا تعلق می گرفت نه فقط از پیامبران کمتر نیست که بالاتر است، نه فقط از امامان کمتر نیست که بالاتر است. شخصیتی اینجوری چنین سفارش رو کرده باشه وجهی حداقل نداره، علاوه بر اینکه سند هم نداره. بعد هم در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم که گاهی یه چیزایی رو بالاخره خونده میشه، نوشته میشه تو کتابها، اینا منتقل میشه. در دنیا هستن کسانی که درباره شیعه قضاوت میکنن، درباره عقلانیت شیعه قضاوت میکنه، اینا که جزء تعبدیات نیست که. بله نماز صبح دو رکعتی است، نه سه رکعتی، نماز مغرب سه رکعتی است، نه دو رکعتی. خب عقل انسان در این گونه موارد ساکت است، چیزی برای گفتن ندارد، بنابراین خلاف عقل نیست. اما این حوزه ها که چگونه وصیتی باشه، اینا جزء تعبدیات نیست که. حالا حتما یک وجهی دارد، اولا سند ندارد، ثانیا موجه نیست. همچنین مورد بعدی که باز بدون توضیح رد بشم اینه که داستانی رو در مقاتل نقل میکنن و همچنین در روزه ها خونده میشود، در سخنرانی ها گفته میشود، مبنی بر این که یک دختر افلیجی یهودی بود که قطری از خون امام حسین علیه السلام به وسیله یک مرغی به بدنش میچکه و بهبود پیدا میکنه. ببینید یه قاعده کلی رو خدمتتون عرض کنم که هر جایی که پای یهودیا، فضیلت یهود، شفاعت یهود، شفا یافتن یهود بود شک داشته باشید، حتی در احادیثی که در روی منزلت انبیا گفته می شود، یهودیان نه فقط دست به جعلشون در زمان اسلام و زمان پیامبر و بعد از پیامبر باز بوده، بلکه از زمانی که اولین کتاب آسمانی برای آن اومده همینطور تحریف کردن و تحریف کردن، هم لفظی و هم معنوی، که چیزی رو باقی نگذاشتند. در زمان اسلام هم، یعنی در زمان خلیفه دوم، ولی زمان خلیفه اول که کوتاه بود چیزی نبود، از زمان خلیفه دوم به بعد تحریف رو یهودیان شروع کردن. هر جایی که نام و پای یهودیان که بود باید دقت کنید، این که امام خون امام حسین علیه السلام یه نفر رو شفا داده، اونم یه نفر یهودی است، این یعنی یهودیان یه امتیازی دارن که ولو این که ولی خدا از دین یهود هم نباشد، از دین حضرت موسی هم که نباشد، اما در این حال دنبال اینه که مریضهای یهودی ها رو شفا بدهد. این نکته مد نظر باشه. این اولا. ثانیا این که حال یه مرغی خون رو از کربلا بگیرد و ببرد جای دیگه، نمیگه اینو محال نیست، اما سند ندارد، این اول. دوم، وجهی هم ندارد. اگه لازم بود که این خون رو جایی ببرن، خیلی نزدیکتر از مسلمان اونقدر بودن که به یهودیان نمیرسید. همچنین این نکته رو که دیگه شهرت داره، از شهرت هم گذشته، که امام حسین علیه السلام در شب عاشورا به اصحاب اجازه دادن که پاشید برید، چراغ رو هم خاموش کردن، فرمودن که پاشیم بریم. بعد از این که اینو که فرمود چراغ خاموش کردن، گفت خب برای این که حالا توجیه هم شده باشه، هر کدامتون هم داریم میرین، یکی از اهل بیت منو همراه خودتون بگیرین، هم رو ببرین، اینا فقط با من کار دارن، سند ندارد، خلاف هدف نهضت کربلاست. امام حسین اینجوری نیست که حالا از اول گفت بود بریم نریم، حالا بریم بهتره نریم بهتره، حالا به اینجا رسیدیم، حالا تازه یادش اومده که اهل بیتش رو اگه بخواد برگردونه خیلی خوبه. وقتی از مدینه میخواست بیاد بیرون، تقریبا تمام کسانی که حضرت رو باش خداحافظی کردن، مانند محمد حنفیه برادر بزرگ بارشون، مانند عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب سلام الله علیها، مانند بزرگان از صحابه که نمیخوام اسمشون رو ببرم، هر کدام که حضرت خواست باشون خداحافظی کنه یا شنیدن، رفتن بهش گفتن که اولا نمیخوای بری به طور کلی، ثانیا اگر میخوای بری کوفه نرو، اما اگر دیگه اصرار داری میخوای بری و هر جا میخوای بری، زن و بچه رو کجا میبری؟ از مدینه که اومده مکه، بین راه هم هر کس که دیده گفته که این شمشیر علیه شماست، دلهاشون با شماست، شمشیرهاشون علیه شماست، خانواده تو نبر. حضرت همینطور هیچی نگفته باشه، بگه نه اینا جز مقدرات الهیست یا خواست الهیست، یا اگه اینها نباشن خون من در کربلا از بین خواهد رفت، اونی که ما دنبالش بودیم، حفظ اسلام، احیاء اسلام و بقا و دوام اسلام، اون از بین خواهد رفت. پیوسته امام این رو فرموده. حالا یه مرتبه شب عاشورا بگه خیلی خوب، دیگه هر کس میخواد بره بره، تا این که حالا برخی مثلا بگن حضرت فرمود تعارفی کرد ولی هیچ کس نرفت. اصلا امام حسین برای چی کربلا اومده؟ برای اون هدفی که اومده اینه که این اسلام دست یزید باشه، شهادتینش هم باقی نمیمونه، علی الاسلام السلام. وقتی که اسلام هیچی باقی نمیمونه، حالا دیگه تعارف کردن نداره که شب عاشورا پاشید برید، من دیگه با شما کار ندارم، بیعتم رو برداشتم. باز بیشتر از این که بگی حالا که شما که دارین میرین، یکی از اهل بیت من هر کدام دستشون، میگه اهل بیت پیامبر خودشون نمیتونن جایی برن، حضرت بگه دستی که از اهل بیت من، گمانمون این نباشه که اهل بیت پیامبر علیه بالله علیه بالله کودکانی هستن که اگه کسی میخواد جایی بره دست اونها رو بگیره ببرشون، یا خطر داره ضرر داره به پشوانی اونها بخوام برن. همه آدم به پشوانی خاندان پیامبر جاشون تکون میخورن و حول و قوهی دریافت میکنن. اون یکی دیگه. بنابراین علاوه بر این که این سند ندارد، علاوه بر این، بر فرض این که سند داشت، خلاف عقل است، خلاف هدف نهضت کربلا است، و بر فرض که سند داشته باشد، عقل مخصص این سخن است یا نفی میکند وارد و حاکم بر این سخن است. ولی دیگه اونقدر رواج پیدا کرده که نمونه دیگر که باز اینم از همین سنخه، امام حسین علیه السلام در یکی از منازل خبر شهادت حضرت مسلم رو شنید. وقتی که شنید گفت خب ما تا بال خیال، حالا به تعبیری رو که دیگران هم میگن، پیش خودش فکر کرد که ما رفته بیدیم، ما میخواستیم بریم به امید کوفیان، کوفیان هم که معلوم شد نماینده ما رو به شهادت رسیدن، کجا میخواییم بریم؟ از همینجا گفتم میخوایم برگردیم، آماده بشیم برای برگشتن. وقت نقل کردم که فرزندان عقیل مانع شدن، گفتن این کار چیه؟ خب یه جمله دیگه من اضافه کنم خدمتتون که فرزندان عقیل گفتن که شما اگه می‌خواستین حالا فرض کنید تو دلشون تو زبانشون هم نبوده گفتن که اصلی این صحبت‌ها اتفاق نیفتاده بنابراین حالا ما یه چیز دیگه هم روش می‌گذاریم یعنی دیگه قوز بالا قوز میشه گویی اینجوریه که فرزندان عقیل گفتن که شما می‌خواستین برگردین قبل از اینکه برادر ما کشته شدن می‌خواستین برگردین حالا که برادر ما کشته شدن تازه یادتون اومده که از وسط راه برگردین سخن سند ندارد البته در آثار و کتاب ها هست و در مقاتل هست در برخی از مقاتل ولی سخن سند ندارد این یک دوم این که اگر امام حسین بخواد برگردد دیگه بد است که فرزندان عقیل او را نصیحت کنند و بهش بگم نه دیگه حالا دیگه کار از کار گذشته حالا که مسلم از دنیا رفت یا مسلم شهادت رسیده دیگه خون ما به جوش اومده دیگه کوتاه نیان امام حسین است و درباره امام حسین داریم صحبت میکنیم امام حسین که به لحاظ عقلی عقل همه عالم یک جا جمع بشود از ازل تا به ابد عشری از اعشار عقل امام حسین نخواهد شد به تدبیر امام حسین اگر همه تدبیرهای عالم جمع بشود عشری از اعشار تدبیر امام حسین علیه السلام نخواهد شد این که خبر شهادت حضرت مسلم رو بهش دادن گفتن خیلی خوب دیگه کارا خراب شده باید برگردیم علاوه بر سند نداشتن سخن ناروایی است نمونه دیگری رو که شعرش رو در جلسه گذشته خوندم از حضرت زینب و منصور و حضرت زینب سلام الله علیها که میگو که بر حسب نقلی که در مقاتل اومده میگفت ای هلال شب اول ما چه زود غروب کردی بعد در آخر داره که حضرت سرشو به میله زده و خونجاری شده به چوبه محمل زده و خونجاری شده این قطعا و یقینا نادرسته غیر از این که سند ندارد غیر از این حضرت زینب رو نمیشناسیم نه اینکه نمیشناسیم ما ضعیفیم نه قوی هم بودیم نمیشناسیم خاندان پیامبر را فقط خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین میشناسند وقتی میگیم خاندان پیامبر نه فقط امامان معصوم را حضرت صدیقه کبرا هم همین گونه است حضرت زینب کبرا هم همین گونه است حضرت سکینه هم همین گونه است بقیه خاندان پیامبر همین گونه هستند که اینا به ظاهر یکی زن است یکی مرد است به ظاهری برخیشون کوچکن برخی بزرگن برخی جوونن برخی پیرن برخی طفلن اما در واقع که در یه جایی دیگه خدمت عرض کردم ارواق بچه و بزرگ ندارد که بنابراین این علاوه بر این که سند ندارد فاقد سند هست اگرچه در کتابهای آوردن به عنوان نمونه در منتهی الامل آوردن علاوه بر این که ندارد چنین چیزی در شأن حضرت زینب سلام الله علیها نیست اینم یکی از مواردی رو که سریع خدمتتون عرض کنم از موارد دیگری که آمده است اینه که روز عاشورا خیلی به خاطر اینکه امام علیه السلام و برادران و فرزندانش و همچنین صحابه خیلی می‌جنگیدن به این راحتی به شهادت نمی‌رسیدن طول خیلی طول کشیده گفتن 72 ساعت طول کشیده بعضی این 72 ساعت جا نه به خاطر جنگ طول جنگ گفتن با توجه یه چیزی رو قبلا گفتن در یه جایی گفتن که امام حسین علیه السلام 120 هزار نفر رو به درک فرستاده بعد یکی اومده حساب کرده گفته 120 هزار نفر رو به درک فرستاده خب زمان میخواد دیگه خود اینا رو یکی یکی اگر ردیف هم که بخوابونن و سرز بدن شجاع کنن زمان میشه و زمان میبره بنابراین گفتن که خیال کردین که عاشورا 24 ساعت بوده یا خیال کردین روز عاشورا 12 ساعت یا 14 ساعت بوده 14 ساعت 72 ساعت بوده سند ندارد وقت در یه جایی به تفصیل در همین مباحث بعدی خدمتتون عرض میکنم که در بخش تحریف کنندگان عامل اصلی تحریف کنندگان عالمان عامل اصلی امویان و عالمان متعصب مخالفان خاندان پیامبر علیه السلام هست اونجا نمونهایی رو خدمتتون عرض می کنم که عالمان بزرگ عالمانی که اونقدر شهرت دارن در حوزه و دانشگاه و در بین اهل علم و غیر اهل علم که عنوان امام بهشون میدن ولی حرفایی زدن که نشون دهنده نهایت تعصب هست اینم یکی از اون حرفاست که این 72 ساعت رو اولین بار گمان بنده اینه که اولین بار در تاریخ دمشق آمده است در تاریخ دمشق آمده است اون شرحشو بگذار اونجا خدمتتون عرض میکنم باز نمونه دیگری که سند ندارد و نادرستم هست اینه که مبالغه در خصوص تعداد لشکر کوفه نقل هایی که گفتن برخی از نقل ها گفتن لشکریان ابن سعد 600 هزار سواره بودن دو کرور هم پیاده میشه 1,600,000 نفر که امام حسین علیه السلام 300 هزار نفر رو با دست خودش کشت و احتمالا بقیه هم هر کدام یه تعداد رو کشتن. این کسی که اینا رو که میگه معنیش اینه که اصلا عدد نمیشناسه، جمعیت نمیشناسه، که این 1,600,000 نفر کوفه رو گفتن که اون نقلی که شاید معقول تر باشه، حالا من نمیخوام اینا این نقل ها رو تایید کنم یا رد کنم، گفتن که کوفه 140,000 نفر جمعیتش بوده. گمان بنده اینه که اگه 140,000 نفر بوده، اگر نبوده 500,000 نفر بیشتر دیگه نبوده. اون بیشترین جمعیتی رو که در جنگ های صدر اسلام شرکت کردند، غیر از جنگ هایی که برای ایران می اومده یا در جاهای دیگه، اینا رو ما خبر نداریم که چقدر می اومدن، یا به سمت اون بلاد غربی طرف سوریه و شام و لبنان و اینا می رفتن، حالا خیلی بنده در تاریخ هم اطلاع ندارم، خیلی هم دنبال این نیستم که حالا ببینیم چند نفر بودن، هر چی بوده بوده. اما این چیزی که در مورد نهضت کربلا گفته می شود اینه که 120,000 نفر از لشکر بزرگترین جنگ و طولانی ترین و همچنین بیشترین لشکریان امیرالمومنین علیه السلام است در جنگ صفین، 120,000 نفر. 120,000 نفر هم همه مال کوفه نیست، بلکه دو سومش مال بیرون کوفه است، شهرهای اطراف که گاهی برخی از شهرها مانند بصره هم هستند، شهرهای دیگر از ایران هم هستند، از خوزستان هم هستند، از جاهای مختلف هستند. این حداقلش دو سومش ماله. خب اگه اینجور باشه یعنی 40,000 نفر رزمنده کوفه داره. میدونید که امیرالمومنین علیه السلام مورد قبول عام و خاص کوفیان بود تا جنگ صفین. جنگ صفین چون خیلی طول کشید، 23 ماه جنگ طول کشید و مؤمنین مسلمونا یک ساده، این یک، دوم دشمن مکار، این خودش عطر زنین چه اتفاقی خواهد افتاد. یه بخشه. یه بخش دیگرش اینه که بر اساس تعالیم پیامبر و امیرالمومنین علیه السلام، حکومت را به هر قیمت مجاز نمیدانن. چرا مجاز نمیدونن؟ به خاطر اینکه کار اونها به اندازه یک سر سوزنی اگر ایراد داشته باشه الگو میشود تا انتهای عالم. اگر یه نفر رانه جرمی نکردی یه پسگردنی بهش بزنن، قطعا در آینده مسلمونا اینا استناد قرار میدن، نه فقط تو پسگردنیش میزنن، نسلشو قطع میکنند. به همین خاطره که نفکر کنید که مثلا امیرالمومنین نمیدونست باید چی کار کنه. خب نفر اول که استاندار، چندین استاندار امیرالمومنین علیه السلام فرار کردن، بیت المال رو ورداشتن و در رفتن، نه یکی و دوتا. خب حضرت میگه نمیتونسته که اولا میتونست که یکی رو چنان تنبیهش کنه، چنان ادبش کنه که دیگران جرأت نکنن. علاوه بر این از صحابه خاصش میتونست که برای هر استانداری دو تا محافظ بگذاره که اگر نفس بلندتر کشیدن خبرشو به حضرت برسونه. ولی حضرت تمام کارهایی که انجام میده کارهایی است که قرار الگو بشود تا انتهای عالم، باید کارهایی باشد که در عصر ظهور مو به مو انجام بشود. بنابراین به همین جهت و جهات دیگری که حالا چرا حکومت امیرالمومنین دوام پیدا نمیکنه، معلوم که حکومت معاویه دوام پیدا میکنه، خیلی هم دوام پیدا میکنه تا سال 50، خب نسبتا زیاده. از سال چنده که معاویه رفته؟ احتمالاً سال 15 گمانم، 15 هجری تا 50 میشه 35 سال حکومت میکنه امیرالمومنین، 4 سال و 7 ماه و چند روز حکومت میکنه. یعنی سبک حکومت رو بلد نبودن. حضرت بر حسب نقل فرمود که من ادهل عربم، زرنگترین هستم، باهوشترین هستم، عاقلترین هستم، ولی من نمیخوام اون با زرنگی حکومت کنم، که من میخوام شکل زندگی را که و شکل حکومت را که انسانها را به هدایت و به کمال و تقرب خدا برسونه میخوام بهشون نشون بدم. بنابراین همه کار نمیکنم. و به همین خاطر هست که با توجه به این ویژگی که در امیرالمومنین علیه السلام هست، تقریبا میشه گفت که تا جنگ صفین، تا روزهای آخر جنگ صفین، این 120,000 نفر همه طرفدار امیرالمومنین علیه السلام هستن. اواخر که اونا قرآنها رو سرلیه کردن، که خب بالاخره هم عصر و زمان و جهالت و کم اطلاعی و سادگی و این یک طرفشه، یک طرفش هم این که حالا اگر کسی مثلا خلاف دستورات فرمانده عمل کرد، خب تذکر بهش میده امیرالمومنین، سفارشش بهش میکنه، نصیحتش میکنه. او هم اگر مثل بقیه حکام، بقیه فرمانداران یا فرماندهان، اولین نفری که حرف زد بود زمونش از پشت گردنش در می، اولین نفر رو میکش پیش سگا مینداخت میخوردن، همه چی حل بود. امیرالمومنین همه دنیا رو داشت، همین دنیا رو گرفته بود. اما امیرالمومنین کاری انجام میدهد که 1000 سال بعد، 2000 سال بعد، 100000 سال بعد وقتی انجام دادن، کار کار خدایی باشد، حجت حجت خدایی باشد و مرتعید خدایی متعال. به همین خاطره که این جمعیت 120000 نفر میبینین که آرام آرام از بینشون آدمایی که حالا قلقش داشتن یا ساده تر بودن یا ادعای بیشتر داشتن، جلسه گذشته خدمت تو عرض کردم کوفیان مدعی بودن به جهات متعددی که جلسه گذشته خدمت تو عرض کردم، چون ادعا داشتن دنبال بهانه هم میگشتن. علاوه بر این جهتشون سادگی هم یه بخشی زرنگی دشمن قدر است. دشمن آن اندازه قدر است که امیرالمومنین علیه السلام را که آیات متعددی درباره نماز ویژه امیرالمومنین نازل شده است و وجود داره، به عنوان بی نماز معرفیش کردند. به گونه این که وقتی که امیرالمومنین در محراب عبادت به شهادت رسید، بسیاری میگفتن، مخصوصا شامی ها میگفتن که مگه علی نماز میخوند؟ ببین کسی که بتواند حقیقت نماز را بی نماز معرفی کنه، شما فکر کنین دیگه چه کارهای دیگری نمیتونه انجام بده. وقتی که در شام که مدت بسیار کوتاهی است، بنابراین که 40 اول اهل بیت علیه السلام برگشته باشن، احتمالاً 5 روز تا 7 روز در شام بودن. و حالا اینم کار نداریم که در اول بود یا نه، ولی بالاخره تو این 5-6 روزی که در شام حضور داشتن، در برخی از موارد بوده که افراد می اومدن سوال میکردن، مسئله شرعی سوال میکردن از امام سجاد، میگفتن که ما نماز خوندیم، در یک نمازمون فراموش کردیم علی رو سب کنیم، نمازمون باطل یا درسته؟ حضرت فرمود درسته نمازتون، دیگه لازم نیست اون نماز، یه نماز به درد بخورم خوندن اون دیگه لازم نیست عادی کنین. ببین دشمن این گونه است که امیرالمومنین رو که محور دین است، محور شریعت است، اصل و اساس توحید است، اصل اساس نماز است، عبادات است، بندگی خداست، به عنوان بی نماز معرفی کردن. فقط یه اشاره داشته باشم خدمتتون که مطمئن باشید که دشمنان دین، خدا، پیامبر، اسلام، تشیع، ائمه معصومین علیه السلام در عصر حاضر از بنی امیه زرنگترند. فکر نکنید که نمیتونن نمازخونه رو بی نماز معرفی کنند، انسانهای صالح رو طالح معرفی کنند. بگذاریم، به هر حال اینم یک نمونه که 120000 نفر عرض کردم خدمتتون، نقل مشهور اینه که 140000 نفر جمعیت کوفه است با 1,600,000 نفر. اگر تمام ریز و درشت افراد رو از بصره و کوفه و جای دیگه جمع می‌کردن، همچی جمعیتی نمی‌شد. در یکی از نقل ها هم داره که امام حسین علیه السلام کاروان تجارتی یمن را گفت اینو بگیرین، اینا چنین و چنان کردن، مصادره کردن. این دیگه از همه غلط تر است. اینه که گفتیم که خیلیاش غلط بود، این دیگه غلط ترینش است که امام حسین مالی کاروانی را به خاطر این ولی در شرایط سخت قرار گرفته مصادره کرده باشد. اینم یکی. نمونه بعدی اینه که در اخبار و در مقاتل اومده که شخصی به نام زعفر جن یا زعفر جنی، بین عوام عامه مردم زعفر جنی مشهوره، زعفر جن بیاری امام حسین اومد، در حالی که امام حسین تنها که شده بود اومد خدمتشون. اولا خود اومدنش به صورت مهیبی بود که همه لشکریان ابن سعد به تلاطم افتادن، به نگران شدن، به وحشت افتادن. حالا اون آب و تابی را که گفتن رها کنیم و به حضرت عرض کرد که من آمدم از تو دفاع کنم. خب اینم سند ندارد، این یک. دومی که غلط است، غلط بودنش قطعی است. اولا زعفر جن نگر میخواد بیاد، چرا که آخر ساعت 4 بعد از روز عاشورا بود که امام حسین اومده. خب اگه میخواست بیا صبح اول وقت میومد، عصر عاشورا اومدن یعنی چی؟ این اولا. ثانیا اگه قراره که از اجنه بیان کمک امام حسین، یعنی نیروهای غیر مادی غیر طبیعی در اختیار امام حسین قرار بگیرن، شمشیر بزنن با کی؟ با کسانی که اونا اینا رو نمیبیننشون. خود امام حسین احتیاج به این چیزا نداره که. خود امام حسین مگر وجه ملکوتی ندارد؟ امام حسین لازم نیست حتما شمشیر بزنه آدم بکشه، که کافیست یه اشاره کنه، کافیست نگاهشون کنه، احتیاج نیست نفرین کنه. اون کاری رو که امیرالمومنین علیه السلام انجام داد، در قلعه خیبر رو اجا کرد، قصه شو مفصل میدانی، فرمود که ما قلعتها به قوت جسدانیه، اینو من به قوه جسدانیم که نکندم، به قوه روحانی و ملکوت کندم. امیرالمومنین اگه قرار باشه امیرالمومنین هر یک از امام حسن، امام حسین، امام رضا، هر یک از امام حضرت موسی بن جعفر که سالیان درازی در زندان بود، این اگر بخوان که از زندان بیان بیرون، فکر کردیم که نمیتونن بیان. اما تو این عالم طبیعت زندگی طبیعی مجاز است. حتی در مواردی که معجزه نقل می شود، کرامت نقل می شود، اگر سند صحیح قطعی داشته باشد مورد پذیرش است. اما اگر سند قطعی نداشته باشد، حتی معجزات کرامات مورد قبول نیست. به خاطر اینکه مثلا یه جایی بفرمایید که مثلا سنگ و طلا کردن، خب همه حضرات معصومین زن و مردشون این توانایی رو دارن که سنگ و طلا کنن، همشون این توانایی دارن که حالا بنابر این که شق القمر شده باشد، حالا اگه نشده باشم امکان عقلی داره، حالا چه این مستند باشد چه نباشد، شق القمر اتفاق افتاده باشد یا نیفتاده باشد، امکان دارد، هم امکان عقلی دارد هم امکان وقوعی دارد. برای انسان کامل که نه، کسی اهل ریاضت باشد، قوه نفسانی داشته باشد، توانایی دارد که ما رو نصفش کنه، اصلا ما رو متلاشی کنه، دیگه در این منظومه شمسی مایی وجود نداشته باشد. هم امکان عقلیش هست، هم امکان وقوعیش هست. ولی در این حال خاندان پیامبر علیه السلام، خود پیامبر و خاندان پیامبر مکلفن به زندگی طبیعی. در سخت‌ترین شرایط می‌بینیم که طبیعی زندگی می‌کنن. وقتی که اهل مکه و سران مکه تصمیم گرفتن پیامبر رو به قتل برسونن، کار خیلی عادی انجام میشه. اینجوری نیست که بگم من میشینم بیام ببینم چیکار می‌کنین. من مستند به خدای متعال هستم دیگه. کی جرأت داره شمشیر بکشه؟ بیاین تا همین شمشیرتون رو بردارم مثلا تو حلقتون جا کنم، خفتون کنم. اصلا اینجوری نیست. کارشون عادی طبیعی. وقتی کسی به اون خاندان که نگاه کنه، اینا مثل بقیه مردم هستن، بشرون مثل کن در حیث بشریتشون. بنابراین این تعبیر که زعفر جنی آمده باشد، اگر قرار باشد که کسی به امام حسین کمک کند از نیروهای غیبی و نیروهای غیر طبیعی، خود امام حسین بس است، خود حضرت ابوالفضل بس است، علی اصغر کفایت میکند. برای این هر کسی که در مقابل امام حسین قرار بگیرد و با یک نگاه از ریش بردارد، امکان عقلی دارد، امکان وقوعی دارد. اما زندگی پیامبران زندگی عادی است. گرسنگی میکشن. حضرت موسی علیه السلام مسافرت رو از کجا، از مصر تا کجا، مدین، این چقدر راه رو طی کرده. وقتی اونجا که رسید، بعد از اون قصه ها که شمد، یه سایه نشست گفت رب به ما انزل تعلیه من خیرم فقیر، خدایا اگر خیری برای من بفرستی سخت احتیاج دارم. بعد در روایت اومده که منظور از خیر خبز است، یعنی نون، یعنی خدای خیلی گرسنه‌ام، نونو بفرست بیاد دیگه، میبینی که چی ندارم که. ببین کار طبیعی است. تازه وقتی که دیگه خیلی گرسنه است، دستش از همینجا کوتاه هست، میگه خدایا این مسیری که تو منو آوردی که گندم که نیست، غذا که نیست، از کسی که نمیتونم قرض بگیرم، کسی که چیزی نمیتونم ازش بخرم، که اگرم میخوام بخرم باید اونا موافقت کنن. این تقاضا میکند. وقتی تقاضا میکند دیگه جای برای اجنه وجود ندارد. علاوه بر این که حالا در زمان پیامبر حضرت سلیمان علیه السلام اجنه آشکار بودن، اونم قصه ای دارد که به این معانی که گفته می شود نیست، ولی حالا اونو دیگه کار نداریم و مخلوط با اینا نمی کنیم. نمونه دیگری که باز از مواردی که تحریف شده است اینه که گفتن در مقاتل و کتاب آوردن که حضرت علی اکبر علیه السلام قبل از رفتن به جنگ اومد از پدر اجازه خواست، آن حضرت اجازه ندادن. مثلا دیگه حالا تو اشعار رو این چی آوردن که تو جوانی زوده، هنوز اول جوانیت هست، چنین و چنان. در حالی که حالا اولش این سند نداره، دومون مستنداش اینه که وقتی که حضرت علی اکبر علیه السلام خدمت پدر که رسید، فاستأذن اباهو، اجازه خواست، فاذن لهو، حضرت فرمود برو، معطلم نشو. دیگران که می اومدن مثلا گاهی، البته حالا این که اینو برای این برخی ها گفتن که دیگران که خدمت امام حسین که می اومدن، حضرت یه جوری بهشون می گفت حالا عجله نکنید یا نمیخوایم برید، اینا معقول نیست. بله یه وقتی اگر به کسی میگه که تو حالا صبر کن دیرتر میخوای بری، یا بگه که تو با ابوالفضل که فرمانده هست با او مشورت کن ببین الان وقت رفتن تو هست یا نیست، اینا امکان پذیر هست. اما این که روز عاشورا دیگه تعارف کنیم میگیم نه دیگه حالا شما مثلا یه شهید دادین بس، دیگه دو تا شهید دادین بس، این در حوزه دین، دفاع از دین خدا که به طور کلی در معرض نابودی و در معرض خطر است، به گونه که نام پیامبر، نام امیرالمؤمنین، نام انبیا و اولیا داره از بین میره، تعارف کردن که الان ندیگه باشید. نمیدونم چجوری تصور در مورد پیامبر داریم. خیال میکنیم که مثلا پیامبران هم مانند افراد عادی هستن که میریم مغازه یه چیزی میخریم، میگیم چقدر شد؟ میگه قابل نداره. خب ولی اگر رامونه کشیدیم رفتیم چی میگن؟ میگن خب حساب کن. این تعارفات مال انسانهای عادی عرفیست، نه از مصادیق دروغ ها، این از مصادیق دروغه، از علمای افلامی هن که اگر مثلا چایی براتون آوردن فقط برای شما یه نفر آوردن، اگر به بغل دست سمت راست سمت چپ گفتیم بفرمایید، اگر از ته دلت میگی که بفرمایید، یعنی اگه شما میل به چای خوردن داری شما بخور، من نمیخورم، اگر این بود مانی نداره. اما اگه نه بفرمایید، مثل این کسی از خیابون داره رد میشه، ما تو خونه هستیم میگیم بفرمایید خدمتتون باشیم، اینا جز مصادیق دروغه. اگر کسی رو گفتیم که بفرمایید و او هم از قضا فرمود، بلافاصله گفتی حالا سید اولاد پیغمبر دعوتمون کرده، بعد که قبول نکنی اومد، وقتی من تو دلم گفتم که اینا تعارف هم سرشون نمیشه، حالا ما یک کلمه زبونمون در رفته گفتیم بفرمایید شما کجا داری میرید، اگر اینجوری تو دلمون بود، این از مصادیق کذب محض دروغ قطعی است. بله اگر کسی رو گفتیم بفرمایید، واقعا علاقه هم داریم بیان بفرمایید، یا نه شرایطی بر او هست، خسته است، کوفته است، جایی ندارد، ما هم حالا اگه در شرایط عادی بود مشتاق نبودیم بیاد، ولی با توجه به شرایطی که داره خسته و کوفته است میگیم بفرمایید، یعنی بیان یکم استراحت کنید بعدم راتون رو بگیریم برین. اینجور موارد دروغ نیست. و الا اگه کسی آب رو، حالا در مورد آب رو میدونین که این ویژه شیعه هست که آب رو به هم دیگه تعارف میکنن، همین اشاره به کربلا دارد. اگر کسی بدونه که این آب رو که تعارف میکنیم به هم دیگه سر سفره هم یکی یه لیوان دارن، بعد هم ما هم برمیده میگیم بسم الله، اگر کسی اینجوری میگه بسم الله، میخواد ای بنمانی شعار حفظ کنه، میخواد بگه ایها الناس، ای کسانی که اینا رو که دارین میبینید، ما پیروان امام حسینیم که لب تشنه به شهادت رسیده است، ما آبی رو که میتونیم بخوریم داریم تعارف میکنیم، اما آب را، اون نهر به اون بزرگی که حد و حساب ندارد رو بر او دریغ کردن. اگه شعار باشه به عنوان کربلا مانعی نداره، اما اگر نه شعار نباشد همینجوری میگیم بفرمایید، این چه کلمی است که همینجور عادت کردیم هر چیزی میگیم بفرمایید بفرمایید، کجا بفرمایید؟ یا به کسی میگیم که ارادت داریم خدمتتون، مثلا مخلص شما هستیم، برخی عامه مردم هم کالای دیگه کم بیشتر از اینها رو میآورن، نوکر هستن و دوکر هستن و چینو چینن، این چیز دروغای محضه. کسی اینا رو میگه براش دروغ حساب نمیشه، وقتی میگه مخلصم یعنی مخلص است، یعنی اگر بهش گفت که خیلی حالا که مخلصی برو مثلا فلان کار، برو تو در مغازه مای فلان چیز ورده بگه چشم با سر برود، این اگر گفت مخلصم ایب نداره. اگر بهش گفتیم که این ساکو چمیدان ما رو زمین مونده ورده به دوشه تا بریم، بگه چشم. بهش هر کاری بهش واگذار کردیم، اگر گفت چشم او بگه مخلصم ایب ندارد. اما کسی که میگه مخلصم، اما اگه بهش میزد اون ورتر بود تو منم بشینم وقت نماز یکم جمعتر بشین تو من بشینم، هی این ورشو نگاه میکنم ورشو نگاه، حاضر نیست جا بده. آیه قرآن وارد شده است که اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم، یه آیه مخصوصی آمده است برای سر صف نماز جماعت که وقتی کسی آمد جا میخواد جا بهش بدین، وقتی توی مجلسی کسی وارد شد جا بهش بدین، وقتی سن سالش بالاست کنار دیوار جا بهش بدین، وقتی توانایی نشستن نداره سن سالش بالاست یا کمرش درد میکنه یا مشکل دیگر صندلی دارین و صندلی جاش بدین. اون میگه اینا همه همین آیه است دیگه، تفسحوا فی المجالس. بعد میگه حالا اگر ما واقعا جا دادیم چه اتفاقی میفته؟ خدا جا بهتون میده. وقت میگم خدایا ما جایی تو رو نمیخوام، جامونم نمیدیم، جای نقد و ول کنیم، حالا کی میخوای تو ما بدی جا بدی؟ این به هر حال این تعبیر که هر کس به حضرت میرسید خداحافظی میکرد، حضرت بهش میگفت حالا نمیخوای بری، اینا تعارفاتی است که مجاز نیست. امام حسین اصلا برای این تعارفات نیومده است که، امام حسین برای این اومده است که ریز و درشت خاندان خودش رو داره به تیغ میسپره که به لطف الهی اسلام بماند تا انتهای عالم. وقتی این گونه است دیگه تعارف کردن که. همچنین باز مورد دیگری که در مورد حضرت علی اکبر داریم که حضرت علی اکبر علیه السلام وقتی به میدان که رفت، نقل رو ببینید که امام حسین به حضرت لیلا فرمود که از جدم شنیدم که دعای مادر در حق فرزند مستجاب است. خب بله، دعای مادر در حق فرزند مستجابه، دعای پدر هم مستجابه، دعای فقیر هم مستجابه، دعای عالم هم مستجابه، دعای بلا دیده هم مستجابه. اینا همین دعا مستجاب، اینا این اندازش قبول کار نداریم. ولی این که حضرت فرمود که برو در فلان خیمه که خلوته اونجا بشین، موهایت رو پریشان کن، در حق فرزند دعا کن، شاید سالم برگردد. خب قرار بشه که دعا کنین که اولا میدونین که جناب لیلا در کربلا نبوده است، یا اصلا زنده نبوده است، یا اگه زنده بوده است برفرض در کربلا نبوده است. این اول. ثانیا این که اگه قراره که حضرت علی اکبر علیه السلام دعا کنیم شهادت نرسه، از اصلش نفرستش. حالا حضرت علی اکبر نفرسته، کیا بفرسته؟ حضرت علی اکبر که نمیشه، حضرت قاسم کوچولوس که اصلا نمیشه، حضرت ابوالفضل عباس که پرچمدار هست، بفرمایید که فرزندان حضرت زینب که نمیشود، برادران امام حسین که نمیشود، کی میشود؟ کسی باقی نمیموند. اصلا این تعداد اگر بیشتر هم بودن همینجور بوده، اگر امام حسین تعداد افرادش 70 تا کمتر بود یا از 70,000 تا هم بیشتر بود. قراره که اسلام رو با همینها حفظ کنه. وقتی قرار اسلام رو حفظ کنه، دیگه این گونه تعبیرها که این با منطق امام سازگاری نداره در کربلا که بگه دعا کن که صحیح سالم برگرده بیاد. نمونه دیگر، این نمونه دیگر که جز عجایب است و متاسفانه هم خیلی جا میخونن در کتاب مهرق القلوب. این کتاب های مقاتل هم میدونین که همه علما نوشتن، البته یه تعدادش رو جای دیگری خدمتتون عرض میکنم که یه تعدادش مال کسان کم اطلاع و کم سواد و بی سواده، ولی خیلی هاشو به عنوان نمونه کتاب مهرق القلوب، نویسندش یه عالم، یه فقیه، ملا مهدی نراقی، شخصیت بسیار بزرگی است. و اینجا آورده که میگه یکی از اصحابی که در روز عاشورا از زیر زمین جوشید، هاشم ابن عتبه است، بهش میگفتن هاشم مرقال، در حالی که نیزه ای دستش بود که 18 زر طولش بود، آمد و حمله کرد. حالا هاشم مرقال کیست؟ هاشم مرقال از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام هست که ما داریم در روی سال 61 داریم صحبت میکنیم، او قبل از سال 40 به شهادت رسیده. اگه قراره که هاشم مرغال از عالم دیگر بیاید، خود امام حسین حی حاضر هست، خود ابوالفضل عباس هست. مگه در جنگ هایی رو که با جنگ هایی که پیامبر با کفار داشت، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، دعا کردن که خدایا میشه که هم از فرشتگان تو بفرستیم؟ سال گفتن دعاشون این بود که 1000 تا فرشته برای ما بفرست. خدای متعال فرمود که شما جنگو شروع کنید، تمام توانتون رو به کار بگیرید، من 4000 تا فرشته میفرستم. موارد متعدد. خب حالا راستی اگه فرشته آمد، او هم یه شمشیر برمیداره میگه تو دیگه استراحت کن، خسته شدی، شمشیر رو بده به من. نه، شمشیر رو باید آدمی بزنه، نماز رو باید آدمی بخونه، تکلیف را هر مکلفی خودش باید انجام بده. فرشتگان کاری که میکنن روحیه به این آدم میدن، اطمینان قلب به این آدم میدن، بصیرت به این آدم میدن که با میل و رغبت به جنگه، با میل و رغبت عبادت کنه. نه اینکه ما به جای اینکه بجنگیم، فرشتگان میان به جامون بجنگن. خب وقتی نماز خوندن دیگه کار راحت تره که، خب وقتی نماز خوندن اونا بیان نماز بخونن، به روزه رسید چی؟ خب روزه رو اونا بگیرن، امر معروف نهی از منکر چی؟ ببینید اگر همه ملائک همه عالم رو امر و نهی کند، به اندازه سر سوزنی تکلیف از آدمی برداشته نمی شود. جنگم همین گونه است. به هر حال اینم از مواردی است که سند ندارد، خلافم هست، هم خلاف تاریخ هم خلاف عقل است. یک نمونه دیگه که به صورت کلی خدمتتون عرض کنم، عبارت است از نقل عجز و لابه، اظهار ذلت و حقارت در برابر فاسقانی چون یزید ابن سعد، ابن زیاد، شمر، لعنت الله علیهم اجمعین، از امام حسین، از حضرت زینب، از امام سجاد، از کودکان و اهل بیت امام حسین صلوات الله و سلام علیهم اجمعین، به هیچ وجه با منطق دین، با منطق قرآن، با منطق امیرالمؤمنین و منطق امام حسین سازگاری ندارد، نمی شود. این که اون چرا که امام حسین علیه السلام میخواد اینه که میخواد اسلام رو حفظ کنه. وقت در یه جایی بیاد این منطق رو که امام حسین میخواد دین را حفظ کنه، برای دین حاضر هر خسارتی رو، هر هزینه رو بپردازه، این تبدیل بشه به این که خب حالا حداقل یه استکان آب به ما بدیم بخوریم، حداقلش اینه که صبر کنیم که نفسی چاق کنیم. اینا اصلا در منطق امام حسین علیه السلام نیست. خب این خیلی طولانی شد و حرفی که میخوام خدمتتون عرض کنم هنوز خیلیش مونده، بنابراین یه بخش دیگر رو خدمتتون عرض کنم. بخش مهم بحث ما اینه، ولی این که حالا چاره‌ای نداشته باشیم به اجمال بخوایم صحبت کنیم، اینی که این تعریفی رو که در هدف عزاداری اتفاق افتاده است، در هدف بزرگ داشته حادثه و واقعه عاشورا اتفاق افتاده است، این بزرگترین تعریفی است که رخ داده. حالا اگر یه جایی کسی گفت که مثلا چه اشکال داره که امام حسین آب از نو خواسته باشه، خب اگر اشکال نداره این نداره، چه اشکال داره که آشوی مرغال هم از مثلا زمین جوشیده باشه اومده باشه بیرون، حالا اگر اشکال، اما دیگه این که نهضت کربلا یه هدفی داره و ما این هدف رو به طور کلی مسخش کنیم، یه چیز دیگه از توش در بیاریم، این دیگه به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. ائمه علیهم السلام به عزاداری بسیار سفارش کردن، آن اندازه سفارش کردن که روایت قطعی است که کسی که بگرید، حالا این روایت که من بکا و ابکا و تباکا این ممکنه سند نداشته باشد یا سندش حلقه مفقوده داشته باشد، اما روایاتی که دلالت بر این دارد که اگر کسی بر امام حسین بگرید یا دیگران را بگردیاند یا اگر گریه نمی کند در مجلس اونها شرکت کند و شعائر اونها را حفظ کند، نشان بدهد که غم و غصه دارد ولو در واقع همین گونه نباشد، روایاتی که در این زمینه وجود دارد که اینا آمرزیده اند، اینا مورد شفاعت قرار می گیرند، روایاتی است که تواتر معنوی دارد. ممکن روایت الفاظشون با هم دیگه تفاوت داشته باشند اما در معناشون مشترکند. خب این یه بخش بسیار جدی است و بسیار غنی در روایات ائمه علیهم السلام هست، ولی یه نکته که باید مورد توجه قرار بگیری اینه که چرا اشک ریختن بر امام حسین اینقدر اثر دارد در دنیا و آخرت، چرا سبب میشه زمینه شفاعت رو فراهم میکنن، زمینه آمرزش رو فراهم میکنن، این چرا؟ باید ببینیم که هدف خاندان پیامبر از این سفارش هایی که در مورد عزاداری و مجلس و روزخونی و نوخونی و منبر رفتن و مانند این هدفشون چیست؟ هدفشون یک، حفظ دین. قراره که به وسیله خون امام حسین و نیز بزرگ داشت امام حسین و نیز عزاداری ها قراره دین حفظ بشود، نه اینکه به وسیله این گونه امور دین مسخ بشود. دین چیست؟ توحید است. باید از طریق عزاداری امام حسین توحید حفظ بشود، توحید گسترش پیدا کند. دین ولایت است، باید از این طریق ولایت شناخته بشود، ولایت تبیین بشود. دین اخلاق دینی است، فضائل و مناقب هست، فضائل و رذائل هست، باید از طریق عزاداری اینها شناخته بشوند، اینها گسترش پیدا کنند. والا اگه در یک جامعه باشد که پیوسته عزاداری داشته باشند اما یک فضیلت اخلاقی از این در اثر این جلسات و روزخونی ها گسترش پیدا نکنه، هدف ائمه نیست و هدف ائمه خیلی فاصله دارد. هدف ائمه علیه السلام یکی حفظ اساس دین، دوم ترویج مکتب تشیع، تشیع از طریق کربلا گسترش پیدا کنه و اتفاقا زمینش هم خیلی فراهمه، به شرط اینکه بیراه نرویم، به شرط اینکه کم و زیادش نکنیم، به شرط اینکه اهداف رو بشناسیم. دیگر احیاء امر ائمه علیهم السلام، احیاء امر ائمه یکی از معانیش اینه، یکی از معانی عبارت است از تبیین و گسترش و تفصیل معارف خاص ائمه علیهم السلام. اینم یکی، ترویج فضائل اخلاقی عاشورا، در عاشورا چه فضائلی مد نظر قرار گرفت، فداکاری، ایثار، از جان گذشتگی، اطاعت، تسلیم، اینا باید که از طریق مجالس گسترش پیدا کند. همچنین یکی دیگر از اهداف عبارت است از بیان و تقویت روح مقاومت در مقابل ظلم و ستم. شیعیان باید یاد بگیرند، باید این روحی رو پیدا کنند، دارند بیشتر بشود، تقویت بشود که در مقابل ظلم و ستم بایستند. اگه ظلم به خودشون متوجه است باید بیستن، متوجه مملکتشون باید بیستن، اگر متوجه ضعفای عالم باشند. البته به حمد الله و المنه این روحیه در میان بنی آدم بیشترینش در میان شیعیان هست، در جاهای دیگر دنیا هست کم است. یعنی آدمیان اینگونه نیست که منسوخ بشون به گونه‌ای که هیچی ازشون باقی نمونه. انسانهای دیگر هم ایثار فداکاری دارن، در مقابل ظلم نیستن، ولی آن اندازه که به برکت عزاداری امام حسین علیه السلام در میان شیعه هست در جای دیگه نیست و کمتر هست. حرف بندی اینه که اگر گریه یک هدف مقدس باشد و نه یک عمل صالح، اگر گریه تبدیل به هدف شد، نه اینکه ما نماز میخونیم یه عمل صالح است، جهاد میکنیم عمل صالح است، امر معروف میکنیم عمل صالح است، یکی دیگه هم گریه کردن هم از اعمال صالح است و از صالحات است. اگر گریه کردن از عمل صالح بودن خارج بشود، تبدیل به یک هدف مقدس بشود، آنقدر اهمیت پیدا کند که جعل اکاذیب هم برای چنین گریه مجاز باشد. خب اگر این گونه باشد، دیگر نباید انتظار داشته باشیم که تعالیم الهی که به وسیله پیامبر به خلق رسید باقی بماند. علتش هم اینه که وقتی به یه قطره اشک میتوان همه گناهان رو، در روایات داریم و در روایات داریم درستم است، منتها در این که اگر کسی عشق ریزد گناهش آمرزیده می شود، اگر نماز نخونده باشد، اگر روزه نگیرد، آیا بدون قید و شرطه یا قید و شرط داره؟ اگر بدون قید و شرطی، اینا رو چجوری میشه جمع کرد؟ تا قسمت بعدی بحثم خدمتتون خواهم گفت. اگر گریه کردن یه هدف مقدس بشود، زمینه برای جواز اباحیگری فراهم می شود، بگونه می شود که هر کسی هر کاری کرد، اب نداره، سال یه بار محرم است دیگه، انشالله تو محرم سال دیگه با زنده هستیم. تا محرم سال دیگه هم که هنوز ده تا دیگه جای دیگه هنوز مجلس عزاداری و روزه مانندون هست که یه جایی بالاخره یه اشکی در میاریم، میریم میگردیم مجالسی رو که خوشبیانن، نفسشون گرمه، بالاخره یه قطره اش رو. این که خیال کنیم که به وسیله اشکمون میخوایم نمازامون رو جبران کنیم، روزهامون رو جبران کنیم، حج و جهادمون رو جبران کنیم، خمس و زکاتمون رو جبران کنیم، همه اینها رو میخوایم، امر و معروف و نهی از منکر رو میخوایم، این خیال باطل است. حالا اگر کسی هم میخواد توی این حوزه نظر بده، باید توانایی نظر دادن داشته باشد، یعنی باید صاحب نظر باشد در فقه اکبر، نه در فقه اصغر. فقه اصغر یعنی همین فقهی که درباره فروع دین گفته می شود، اینا مربوط به اصول دین هست. کسی که میخواد که در این حوزه نظر بده، باید در فقه اکبر یعنی در اصول دین باید مجتهد باشد، فقیه باشد، صاحب نظر باشد، منتها نه فقه اعمال و فروعات، بلکه فقه اصول. خب اعتقاد به شفاعت سید و شهدا صلوات الله و سلام علیه، همچنین ثوابهای فراوانی که برای عرش ریختن بر آن حضرت آمده است، همچنین نتایج محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام بدون استثناء همه صحیح است، اما طرح آن به گونه‌ای که تعارضی میان گریه بر امام و گناه کردن نباشد. بگو میشه هم گناه کنی هم گریه کنی، هم میشود گریه کنی هم حق مردم زیر پات بگذاری، هم میتونی گریه کنی هم وظائفتو ترک کنی، این قطعا قابل پذیرش نیست. خب حالا این اول بحثمون هست که اگر کسی گریه کرد، آیا این کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه، و آیا اگر قرار کسی اطاعت خدای متعال کند، اگر کسی قراره که وظائف عبادیشو، وظائف سیاسی و اجتماعی و اقتصادیشو انجام بده، چه نیازی به گریه داره؟ انشالله بمونه برای جلسه آینده. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.